أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات مربوط به کاهش ارزش پول و اثر اون در احکام شرعی در ابواب مختلف فقهی بود. خب یکی از مهمترین مباحث مقدماتی موضوع شناسی است. در رابطه با پول به عنوان مهمترین موضوع این بحث، جهات مختلفی میبایست مورد بررسی قرار بگیره. یعنی پول از ابعاد مختلف باید شناخته بشه. خب تا اینجا ما به چند بعد پرداختیم: سیر تطور پول، تعریف پول، تحلیل ماهیت پول، حقیقت پول، و نهایتاً اینکه پول آیا مثلی است یا قیمی. گفتیم پنج دیدگاه حالا در این رابطه وجود داره. دو دیدگاه را مورد بررسی قرار دادیم. یک این که پول هم مثلی باشد هم قیمی، و دیگر این که پول نه مثلی باشد نه قیمی. ما در هر دو ادعا خدشه کردیم و این دو نظر رو کنار گذاشتیم. چند نظریه دیگر باقی مونده که اینها رو هم انشاءالله بررسی میکنیم. همونطوری که مستحضرید، برای اینکه به درستی معلوم بشه پول مثلی است یا قیمی، ما باید مبنا و موضعمون درباره حقیقت و ماهیت پول معلوم بشه. به عبارت دیگر، مثلی بودن یا قیمی بودن پول یه تابع مهمی از نگاه ما به حقیقت پوله، چون در باب حقیقت پول اگر خاطرتون باشه گفتیم سه دیدگاه اصلی وجود داره. یکی این که پول عبارت از ارزش ظاهری و اسمی آن است، همونی که روی اوراق و اسکناس ها می نویسند، یعنی اون اسکناسی که مثلا با یک رنگ خاص و عدد خاص منتشر میشه، این پول همینه، همین ارزش اسمی است. خب یک دیدگاه این بود که حقیقت پول همان قدرت خرید در مورد پولهای اعتباری به خصوص این مسئله مطرحه. دیدگاه های دیگری هم هست، فرعی تر، که دیگه حالا ما وارد اون نمیشیم. خب این مسئله تأثیر مهمی دارد در این بحث ما که پول مثلیه یا قیمی. توجه دارید ما درباره پولهای اعتباری داریم بحث میکنیم، همین پولهایی که امروزه به عنوان ابزار برای مبادله است. حالا اسکناس هم یک قسمی از این پولهای اعتباری است در این دوران. در مورد پول عمدتاً دو دیدگاه از حیث مثلی بودن و قیمی بودن باقی مونده، بقیه رو ما بحث کردیم. دقت بکنید، این که پول نه مثلی باشه نه قیمی کنار رفت، این که پول هم مثلی باشه هم قیمی این هم کنار رفت. خب میمونه این نظر که پول یا مثلی باشد یا قیمی. البته تفصیل هم در واقع وجود داره که در بعضی شرایط مثلی، در بعضی شرایط قیمی، ولی اونم بالاخره از این دو حال خارج نیست، یا مثلیه یا قیمی، منتها تابع موقعیت‌های متفاوته. کسانی که میگویند پول مثلی است خودشون سه دستن. یه عده میگویند پول مثلی هست لکن مقوم مثلیت ارزش اسمی آن است. شاید مشهور فقها الان همین رو میگن، میگن پول مثلیه لکن مثلیتش در ارزش اسمی است. یعنی مثلا این اسکناسی که روش نوشته 1000 تومان، این عرض به حضور شما مثلش که یک اسکناس 1000 تومانی دیگر باشد با همون عدد و رقم، با همون ارزش اسمی اونه. پس پول مثلیه لکن مثلیتش در ارزش اسمی است. یه عده معتقدن پول مثلی است، این نظر همون نظر مرحوم شهید صدره و برخی از شاگردان ایشون یا برخی دیگر، حالا این رو هم از همین حوزه قم معتقدن، میگن پول مثلیست ولی مثلیتش در قدرت خریده. به عبارت دیگر قدرت خرید مقوم مثلیت پول اعتباری است. یک دیدگاه سومی هم بین کسانی که قائلن پول مثلی است وجود داره، و اون اینکه مثلیت در ارزش اسمی و قدرت خرید هر دوست. البته این یک نظریه است که طرفداران اندکی داره که میگن پول مثلی است اما هم ارزش اسمی هم قدرت خرید مقوم مثلیت پوله. این هر دو با هم در مثلیت دخیل هستند. خب اگر ما این دیدگاه سوم رو هم در نظر بگیریم، خب اینجا در مجموع دیدگاه ها میشه 6 تا. حالا چون خیلی شاید کسی به اون ملتزم نیست، جزء دیدگاه ها ذکر نشد. عمده اینه که ما ببینیم پول اگر مثلی باشد، قدرت خرید در مثلیت اون دخالت داره یا ارزش اسمی. ببینید فرق این دوتا هم معلومه ها. اگر ما گفتیم پول یک مال مثلی است و قدرت خرید مقوم مثلیت، خب این معناش این است که شما وقتی میخواید مثل پولی که از دیگری اخذ کردید به او بدهید، باید اون قدرت خرید را لحاظ بکنید و او به او بدید. اگر مثلا یه پولی 5 سال پیش قدرت خریدش فلان مقدار کالا بود، امروز هم شما باید قدرت خرید اون مقدار کالا رو به او برگردانید. قبلا اگر 200,000 تومان مثلا می گرفته بودید، با اون 200,000 تومان حالا یک معدلی از کالاها رو می توانستید بخرید. حالا ما یک کالای خاص رو نمیگیم، چون کالاها از نظر افزایش و بالا رفتن قیمت متفاوتن، درصدها میبینید متفاوته. یک کالایی 20% قیمتش رفته بالا، یکی 50%، یکی 100%، یکی مثلا بیشتر. خب حالا یه معیاری برای سنجش قدرت خرید وجود داره. طبق این نظر میگن شما وقتی میخواید این پول را برگردانید، قهرن باید همون قدرت خرید رو به اون برگردانید. پس پول مثلیه، اما قدرت خرید مقوم مثلیت پول. این همون نظری است که مرحوم شهید صدر مطرح کرده. البته بعضی ها همینجا حالا مثلا گفتن که پولهای اعتباری مثلی هستند، اما قدرت خرید به ضمیمه ارزش اسمی با هم لحاظ میشه. یعنی چی؟ یعنی ما باید این دو رو با هم در نظر بگیریم، همون عددی که روش نوشته، هم اون توانایی خرید. حالا اینکه چطوری این دوتا با هم مقوم مثلیتن، این یه خورده ابهام هم داره. ممکنه منظورشون این باشد که در یک شرایطی ما قدرت خرید رو باید در نظر بگیریم، در یک شرایطی ارزش اسمی رو. مثلا جایی که تفاوت کم باشه یا ناچیز باشه یا اصلا تفاوتی نباشه، ارزش اسمی رو باید در نظر بگیریم. اون جایی که تفاوت زیاد شده و فاحش شده، قدرت خرید رو در نظر بگیریم. به هر حال اونایی که معتقدند پول مال مثلی است اما ارزش اسمی مقوم مثلیت است، قهرن بر این باورند که اگر شما 30 سال پیشم یه اسکناس 1000 تومانی از کسی گرفتی، الانم همون اسکناس 1000 تومانی رو باید به او بدهی، چون این مثل آن است. مثل این 1000 تومانی مثل اون 1000 تومانیه، از همه جهت مثل اونه، یه مصداق دیگری از پوله. خب اون پول رو شما گرفتید، حالا مثلش رو باید برگردانید. خب خیلی فرق میکنه که ما پول را مثلی بدانیم و قدرت خرید را مقوم مثلیت برشماریم، یا ارزش اسمی رو مقوم مثلیت بدونیم. هر دو میگن مثلیه، اما این کجا و اون کجا؟ به هر حال ما باید این دوتا دیدگاه رو به همراه ادلهشون بررسی کنیم. دقت بکنید، اونهایی که معتقدند پول یک مال مثلی است و ارزش اسمی مقوم مثلیت، به چند دلیل تمسک کردند. این ادله رو خوب ملاحظه بفرمایید، ما ببینیم آیا این ادله میتونه اثبات کنه مدعای اونها رو یا نه. این ادله برخی جنبه ایجابی دارند و برخی جنبه سلبی. منظور از جنبه ایجابی یعنی اون ادله ای که اثبات می کند مقوم مثلیت پول همان ارزش اسمی است. اما اون دلایلی که جنبه سلبی دارند در حقیقت در صدد نفی این مدعا هستند که قدرت خرید مقوم مثلیت پوله. پس یه دسته از ادله اثبات، یک دسته سلب. دلائل اثباتی فقط میخواد بگه آقا این ارزش اسمی است که باعث میشه این پول مثل آن باشد. مثلیت در ارزش اسمی است. خب یه سری دلایل هم برای نفی قوام مثلیت به قدرت خرید. پس که انه دو دسته ادله دارم. اما اون ادله‌ای که اقامه کردن برای این مدعای اول این است که شما اگر به تعریف پول نگاه بکنید، این تعریف اقتضا می کند که ارزش اسمی لحاظ بشه و ملاک باشه، نه قدرت خرید. در تعریف پول قبلا گفتیم که یعنی گفته شده که پول عبارت از ارزش مبادله ای اشیا که ارزش مصرفی آن هم در همین ارزش مبادله است. ما اگر به سیر تطورات پول نگاه کنیم، از وقتی که پول وارد عرصه شد به چه عنوان بهش نگاه شد؟ اصلا پول، وقتی میخوان پول رو تعریف کنن میگن چی؟ پول یه ابزاریه برای مبادله، یه طریقیه برای مبادله. یعنی یه ارزشی داره که تنها با اون مبادله صورت میگیره. شما اگر در گذشته هم مثلا حتی اون زمانی که کالا پول بود یا فلزات قیمتی مثل طلا و نقره به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفت، ما می گفتیم اون کالاها، اون فلزات دو تا ارزش دارن، یه ارزش مصرفی و یه ارزش استعمالی، یه ارزشی که برای خود اون شیء قائلند، یه ارزشی که با اون مبادله صورت میگیره. اصلا پول به خاطر ارزش مبادله ای وارد زندگی مردم شد. حتی اونایی هم که ارزش مصرفی داشت دیگه ارزش مصرفیش مورد توجه نبود، اون ارزش مبادله ای غلبه کرد و مقصود واقع شد. خب اگر ما پول رو اینطوری تعریف کردیم و آن را به واسطه ارزش مبادله اون شناختیم، پس دیگه مقدارش مهم نیست، اصل ارزش مبادله اون مهمه. بر این اساس ارزش مبادله یه پول اعتباری هر چقدر باشه، مثل اون هم چیزی است که دارای همین ارزش مبادله ای باشه. این یک دلیل که با اتکا به تعریف پول میخوان اثبات کنن که مثلیت در ارزش اسمی است ولا غیر. دلیل دوم، شما اگر تعریف مثلی را در نظر بگیرید، خود تعریف مثلی اقتضا میکنه مثلیت در ارزش مبادله ای باشد نه غیر اون. مثلی یعنی اون چیزی که دارای مصادیق یکسان و متساوی است و رغبت عقلا به همه افراد اون یکسانه، در رغبت متفاوت نیستن. یعنی فرضم اینه همه سالمن، هیچ مشکلی ندارن. فرض کن دو تا شیئی که محصول یک کارخانه است و فرضم اینه که همه یک گونه ساخته شده، خب اینا هر دو مصداق اون حقیقتن. رغبت شما هم به این دو یکسان، فرقی نمی کنید که مثلا از 100 تا کالا، 100 تا ماشین، 100 تا ظرفی که عین هم در کارخانه تولید شده، اینو به شما بدن یا اونو بدن. این تعریف مثلی. خب حالا این تعریف بر خود این پول ها که با ارزش مبادله ای شناخته میشن منطبقه. این اسکناس 1000 تومانی عین این اسکناس 1000 تومانی است. پس دلیل دوم اینه که اقتضای تعریف مثلی این است که ملاک در مثلیت پول اعتباری همون ارزش مبادله ایست، نه چیز دیگه. دلیل سوم، باز اگر ما به کارکردهای پول دقت بکنیم، کارکردهای پول همگی بر این ادعا منطبقه، به یعنی اینکه ارزش اسمی اگر حفظ بشه، این مثل اون مثلا پول قبلی است. مقدارش مهم نیست. پول 3 تا کارکرد داره، ما قبلا هم گفتیم. یکی این که وسیله مبادله است، دوم این که معیار سنجش ارزشه، سوم این که وسیله ذخیره ارزشه. خب شما یه اسکناس رو در نظر بگیرید، اسکناس 100 هزار تومانی. این یک کارش اینه که وسیله مبادله است. دو، معیار سنجش ارزشه، یعنی با این شما ارزش گذاری میکنید. سه، یه وسیله‌ای برای ذخیره ارزش است. تو این کارکردها، کارکردهای سگانه، هیچ جا سخن از مقدار و میزان ذخیره ارزش مطرح نیست. اینکه چه مقدار ارزش را ذخیره میکنه، این 100 هزار تومان مثلا به اندازه 1 کیلو گوشت ذخیره میکنه یا به اندازه 2 کیلو گوشت، کاری به این نداره. اصل ذخیره ارزش مهمه، نه مقدار اون. پس کارکردهای پول رو هم اگر ملاحظه بکنیم، اینا اقتضا میکنه پول مثلی باشه و ارزش اسمی آن مقوم مثلیت پول باشه. این هم عرض به حضور شما سه دلیل. دلیل چهارم، ببینید، پولهای جدید و اعتباری با پولهای حقیقی هیچ تفاوتی ندارن. ما قبلا در بحث از اقسام پول گفتیم پول بر دو قسمه، پول حقیقی، پول اعتباری، توضیح دادیم تفاوت اینها رو. گفتیم پول حقیقی یه پولیست که صرفاً وابسته به اعتبار نیست، خودش یه ارزش ذاتی داره، یه ارزش مصرفی داره، و یه ارزش دیگری هم بهش اعطا میشه. دقت فرمودی؟ اونجا یه اعتباره در پول حقیقی، اما در پول اعتباری دو تا اعتبار داریم. اصلا ارزش مصرفی نداره. شما با این کاغذا هیچ کاری نمیتونید بکنید. ارزش مصرفی نداره، تمامش همین ارزش مبادله ایشه. خب حالا عنایت بفرمایید، با توجه به این تفاوتی که بین پول حقیقی و پول اعتباری وجود دارد، اما از این جهت که هر دو پولند هیچ فرقی نمی کنند، هر دو پولند. خب حالا چون پول حقیقی مثلیست، این پول هم مثلی خواهد بود. پول حقیقی عرض به حضور شما با قطع نظر از پول بودن، درهم و دینار با قطع نظر از اون ضرب و نمیدونم علامتی که روش میگذارن، خودش طلاست، خودش نقره است، دارای ارزش مصرفیه، یعنی که انه یک کالاست. خب اون مثلی بوده، در مثلیت پول حقیقی فقط همون ارزش اسمی ملاک بوده، نه چیز دیگری. لذا اگر مثلا یک درهم پنج سال پیش کسی میگرفت، مثلا پنج سال گذشته میگرفت، بعد که میخواست ادا کنه باید همون یک درهم رو میداد. حالا ممکن بود قیمت طلا بالا و پایینم رفته باشه. هیچ کس در پول، مورد پولهای حقیقی نگفته که مثلا مثلیت اونها به غیر ارزش اسمی است. یک درهم، هزار درهم، صد هزار درهم، اگر ده سال هم، ده سال بعد هم بخواد ادا بشه، همون صد هزار درهم. بالا پایین رفتن قیمت طلا یا نقره هیچ اثری در این ندارد که بالاخره مثلیت پول حقیقی هم به ارزش اسمی است. خب پولای اعتباری هم همینطوره، در پولای اعتباری هم همینطوره، چه فرقی میکنه؟ هر دو پولن. خب در پولای اعتباری هم کسی 100 هزار تومان اسکناس 10 سال پیش گرفته، امروز هم مثل اون رو، اصلا 10 سال پیش چی؟ همین الان شما الان اگه 100 هزار تومانی بگیرید یا از بین ببرید، تلف بکنید، 100 هزار تومانی دیگه باید بهش بدید. این ارزش اسمیش دخالت داره در مثلیت. خب اینم عرض به حضور شما. یک ببینید، تا اینجا تقریبا این چهار دلیلی که گفتیم، این ادله همون جنبه ایجابی رو بیان میکرد. دلائل ایجابی بود. یعنی چی؟ یعنی دلائلی که در صدد اثبات این مدعا هستند که مثلیت پول اعتباری در ارزش اسمی آن است، یعنی همون عدد و رقمی که روی اسکناس می نویسن، همون عدد و رقمی که مثلا تو پیامک برای شما میاد، همون عدد و رقمی که در بانک شما از بانک 100 هزار تومان قرض گرفتی، از زید 100 هزار تومان قرض گرفتی، خب مثل اینو باید بهش بدی. مثلش چیه؟ یه 100 هزار تومان دیگه، چون همه چیز دارمدار اون ارزش اسمیه. این 4 تا دلیل. یه 3 4 تا دلیل دیگر هم مونده که به اصطلاح اقامه شده برای این مسئله که آقا مثلیت پول اعتباری تنها در ارزش اسمی است، نه قدرت خرید. منتها این 3-4 دلیل دیگه گفتم سلبیه، یعنی داره دخالت قدرت خرید را در مثلیت پول اعتباری نفی میکنه، که این هم باید عرض کنیم و بعد انشاءالله اینها را بررسی کنیم.
الحمدلله.